ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه دوشنبه ششم آذر 1396 خورشیدی برابر با 27 نوامبر 2017 میلادی. با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، استفان دمیستوراو نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز دوشنبه گفت احتمالاً نمایندگان دولت دمشق در مذاکرات صلح ژنو شرکت نمی کنند. آقای دمیستوراو در جلسه شورای امنیت گفت که از سوی دولت سوریه پیامی دریافت کرده که می گوید نمایندگان دمشق به ژنو نخواهند رفت، و اما اظهار امیدواری کرد که دولت سوریه در این مذاکرات شرکت کند. هشتمین دور از مذاکرات گروه‌های مخالف حکومت سوریه قرار است روز سه‌شنبه فردا برای پایان دادن به جنگ و یافتن راه حل سیاسی در این کشور در ژنو آغاز شود. از سوی دیگر ایران، سوریه و ترکیه پیشنهاد کردند که با تشکیل کنگره ملی دولت سوریه و گروه‌های مخالف در شهر سوچی در روسیه شرکت کنند، اما هنوز زمانی برای این گردهمایی مشخص نشده است. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد بیش از 11 میلیون کودک در کشور جنگ زده یمن نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خیرت کاپلاره، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف در عمان پایتخت اردن گفت امروز می توانیم بگوییم که یمن یکی از بدترین مناطق روی زمین برای یک کودک است. و تصریح کرد که 2 میلیون کودک از سوء تغذیه وخیم رنج میبرند و تقریبا همه پسران و دختران یمنی نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف گفت در هر 10 دقیقه یک کودک در یمن از بیماری‌های قابل پیشگیری جان می‌دهد. روز یکشنبه با افزایش فشارهای بین‌المللی بر ائتلاف سعودی، نخستین کشتی کمک رسانی حامل 5500 تن آرد در بندر سلیف پهلو گرفت. مقام‌های سازمان ملل اصرار دارند که بندر حدیده بر روی کشتی‌های کمک رسانی گشوده شود. در ایران همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خبر داد که با شکایت آقای مرتضوی به 10 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای ترک همدانی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که این حکم به دلیل گفته‌هایش درباره حکم محکومیت بدوی آقای مرتضوی صادر شده است. این وکیل دادگستری اعلام کرد که در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا نامی از آقای مرتضوی نبرده بود، اما شعبه 1060 دادگاه کیفری دو استان تهران او را به اتهام افترا به زندان و شلاق محکوم کرده است. آقای ترک همدانی جزئیات بیشتری در باره این مصاحبه بیان نکرده است. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در 13 آذر 92 که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند. و در خبر دیگر، حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد در واکنش به گفته‌های دادستان کل کشور از مقام‌های قوه قضاییه خواست که به دلیل آنچه رعایت نکردن قانون شرع و اخلاق خواند استفاده هند. در همین حال محسن رفیق دوست از چهره‌های نزدیک به حزب مؤتلف اسلامی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که به گفته او به زودی خدمت احمدی نژاد خواهند رسید. وی افزود قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده اوست. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در ارتباط با وقایع کهریزک به 2 سال زندان محکوم شد.
این حکم سعید مرتضوی مثل پرونده سعید طوسی یه نشانه دیگه از این واقعیت تلخه که بعضی از این پرونده ها در جمهوری اسلامی به نتیجه نمیرسه.
شراکت ایران با شرکت نفتی بی پی بریتانیا در دریای شمال حوزه جدید چالش تحریم‌های آمریکا علیه ایران. وعده بابک زنجانی میلیاردر زندانی در ایران برای تسویه بدهی خود با وزارت نفت.
همزمان باید پول‌ها داده بشه و همزمان باید آقای زنجانی آزاد بشه و بتونه از کشور خارج بشه که مطمئن بشه اعدام نمیشه.
ویژه برنامه ملاقات و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما 8 سال پس از وقایع سال 1388 و جان باختن تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن زمان و 2 سال پس از حکم اولیه دادگاه، سرانجام سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در اتهام قتل محکوم شناخته شد. جزئیات بیشتر این پرونده رو در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
وکیل خانواده محسن روح الامینی از جان باختگان وقایع سال 1388 ایران خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. خبرگزاری تسنیم روز یک شنبه 5 آذر اظهارات میر مجید طاهری وکیل دادگستری را بازتاب داده که عنوان کرده حکم دادگاه تجدید نظر رسیدگی به جرایم آقای مرتضوی صادر و با پیامک به او ابلاغ شده است. سعید مرتضوی در دادگاه اولیه از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده بود که همین امر اعتراض خانواده محسن روح الامینی را به دنبال داشت. محسن روح الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در پی دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. طبق گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی در این بازداشتگاه به جز محسن روح الامینی دست کم 3 نفر دیگر به نام‌های امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند. با این حال سعید مرتضوی که از متهمان اصلی این پرونده بود در دادگاه اولیه تنها به اتهام بازداشت غیرقانونی افرادی که آنها را به کهریزک فرستاده بود به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در تشریح روند دادگاه سعید مرتضوی و احکام صادر شده برای وی به رادیو فردا میگوید
این حکم سعید مرتضوی مثل پرونده سعید طوسی یه نشانه دیگه از این واقعیت تلخه که بعضی از این پرونده ها در جمهوری اسلامی به نتیجه نمیرسه. حق رو در این ساختار قضایی نمیشه گرفت. 8 ساله که از پرونده کهریزک میگذره، 10 پرونده علیه آقای مرتضوی وجود داره، از قتل زهرا کاظمی که روابط ایران و کانادا رو به هم ریخت گرفته تا تصرف در اموال عمومی در تامین اجتماعی. تیم او به قدری فاسد بود که همین دستگاه قضایی قاضی علی اکبر حیدری فر مهره کلیدی آقای مرتضوی و بازپرس کهریزک رو به اتهامی مثل اختلاس، فساد، قاچاق عتیقه و رشوه 15 سال زندان محکوم کرد. سردار احمدی مقدم فرمانده وقت ناجا هم به دلایل مالی محکوم شد. با این حال نهایتاً بعد از 8 سال خاک خوردن و با این همه پرونده 2 سال زندان. ما همین الان روزنامه‌نگاری در اوین داریم که به دلیل کامنت یکی از خوانندگان در صفحه فیسبوکیش به اتهام توهین به رهبری به 2 سال زندان قطعی محکوم شده. و تازه همین حکم تأسف آور هم بدون تردید به دلیل پدر مرحوم محسن روح الامینی بوده. اسم رامین قهرمانی اون یک قربانی کهریزک رو اساسا نیاوردن. خانواده مرحوم امیر جوادیفر رو وادار کردن شکایتش رو پس بگیره. سایر شکات رو به طریقی ساکت کردن و صرفا پیگیری های خود پدر آقای روح الامینی، نفوذش در قدرت، نزدیکیش به جناح اصولگرا، به دفتر آیت الله خامنه ای باعث شد که تا همین حد هم پیش بره.
اکنون 3 سال پس از صدور حکم اولیه، رأی دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی اعلام شده که اتهام معاونت در قتل را وارد دانسته است. میر مجید طاهری، وکیل اولیای دم محسن روح الامینی، اظهار داشت دادگاه تجدید نظر مرتضوی را با 1 درجه تخفیف به 2 سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است. عبدالحسین روح الامینی که فرزندش را در پی بازداشت در بازداشتگاه کهریزک از دست داده است، در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون پرس تیوی داشته، با اشاره به مورد بررسی واقع شدن پرونده قتل فرزندش که حتی همین نیز از عهده خانواده سایر قربانیان وقایع سال 1388 خارج بود، میگوید:
خیلی از دوستان و بزرگان به من لطف دارن، من عددی نیستم، ناچیزم، هیچ قابلیتی ندارم، به من میگن که چرا زودتر به ما نگفتی، ای کاش به ما میگفتی، با ای کاش و غیره و اینها. من عرض کردم خب محسن ما که رفت گذشت، محسنهای مردم دریوه، حتما باید کسی آشنایی داشته باشه یا بشناسنش، به فکر اونایی باشید که واسطه‌ای ندارن، پارتی ندارن اینها و سرگردانن و لطمه دیدن اینها، یا نه مهمتر از اون روندها اصلاح بشه به گونه‌ای که اصلا دیش نیار.
سعید مرتضوی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از خانواده جانباختگان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده بود. وی اما در این حال تأکید کرده که کشته شدن بازداشت شدگان عمدی نبوده است. آقای مرتضوی که پس از تعلیق قضایی در دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید، پرونده ای نیز در رابطه با اقدامات خود در این سازمان دارد و از جمله اتهاماتی که به وی وارد شده، پرداخت وجوه غیرقانونی به اشخاص است. اما به گزارش دوشنبه ششم آذر خبرگزاری تسنیم، وی در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی که به 6 ماه حبس تعزیری، 6 ماه حبس تعلیقی و رد مال محکوم شده بود، تبرئه شد. مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر گفت: شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرده است. اما در حالی که سعید مرتضوی از اتهاماتش تبرئه می شود، از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شاکیان تأمین اجتماعی از محکومیت خود به 10 ماه زندان و شلاق با شکایت سعید مرتضوی خبر می دهد. مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد شکایت سعید مرتضوی از او به اتهام افترا و صدور حکم دادگاه بدوی در این ارتباط گفت: در یکی از مصاحبه ها با خبرگزاری ایلنا، بدون اینکه نامی از سعید مرتضوی برده باشد، در مورد حکم محکومیت دادگاه بدوی او اظهار نظر کرده و قاضی شعبه 1060 دادگاه کیفری 2 وی را به جرم افترا به مجازات 10 ماه حبس و 40 ضرب شلاق تعزیری محکوم کرده است. نام سعید مرتضوی با توقیف گسترده مطبوعات در ایران و بازداشت روزنامه نگاران پیوند خورده است. وی برای سالها قاضی دادگاه مطبوعات در ایران بود، اما در نهایت آنچه موجب تعلیق او از سمت‌های قضایی شد، رخدادهای بازداشتگاه کهریزک پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود که به مرگ چند تن از بازداشت شدگان منجر شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود در باره پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که در ارتباط با وقایع کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده، اما او در رابطه با پرونده سازمان تأمین اجتماعی تبرئه شده است. اما خبرگزاری رویترز از لندن گزارش داده که یک میدان نفتی کوچک در دریای شمال بریتانیا میتواند به بوته آزمایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبدیل شود. شرکت بریتانیایی بی پی موافقت کرده با عقد یک قرارداد 400 میلیون دلاری 3 میدان نفتی کوچک خود را در این منطقه به یک شرکت سری انرژی، یک شرکت تولید کننده نفت در دریای شمال، بفروشد. در یکی از این 3 میدان نفتی شرکت بی پی با یک شرکت زیرمجموعه شرکت نفت ایران شریک است. پرسش این است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع از عقد این قرارداد خواهد شد یا خیر. پرویز مینا، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در دوران پیش از انقلاب سال 57 و مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در پاریس، در پاسخ به این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان، نخست درباره خصوصیات میدان نفتی یاد شده در دریای شمال توضیح می‌دهد.
قبل از انقلاب در مشارکتی که بین شرکت ملی نفت و بریتیش پترولیوم برای اکتشاف در دریای شمال بود و اتفاقا خود من مسئول این کار بودم، شرکتی انگلستان تأسیس شد به نام ایران اویل کمپانی UK لیمیتد و این میدان اون موقع کشف شد، ولی توسعهش مونده بود تا موقعی که میدانهای جانبیش هم بتوانند به صورت واحدی این کار رو بکنن که اقتصادی باشه. بنابراین این میدانیست که 50% متعلق به شرکت ملی نفت ایرانه.
کی میشه فهمید که بی پی شرکت نفت بریتانیا میتونه این سه میدون نفتی رو که یکیش همین میدان رومه و ایران توش سهم داره قابل فروش به شرکت سرکا انرژی؟
ببینید، این بستگی دارد که این تحریم‌های جدیدی که کنگره آمریکا در حال تصویب و به زودی قاعدتاً به امضای رئیس جمهور خواهد رسید و اعمال خواهد شد، این تا چه حدی محدودیت برای معاملاتی که ارتباط با ایران پیدا می‌کنه قائل بشه، به خصوص که این تحریم‌های جدید هدفش سپاه پاسدارانه و مخصوصاً روی اون تکیه کرده و چون در ایران شرکت‌هایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن شرطش این است که باید شریک ایرانی داشته باشن و داشتن شریک ایرانی در ایران این مشکل رو ایجاد میکنه که اغلب شرکت هایی که دارای این خاصیت هستن که بتوانن شریک بشن همیشه سهمی متعلق به سپاه پاسدارانه. بنابراین سرمایه گذاری در ایران همیشه با شک و تردید روبرو خواهد شد، چون به محض این که سپاه پاسداران در یکی از این شرکت ها سهمی داشته باشن مورد مجازات مقامات آمریکایی قرار خواهند گرفت.
بریتیش پترولیوم یا همون بی پی مقدمات کارش رو از لحاظ حقوقی تو سپتامبر فراهم کرده مطابق گزارش رویترز و این قبل از اینیه که دولت دونالد ترامپ اقدام بکنه به فرستادن اون مسئله تصمیم گیری به کنگره آمریکا. ضمناً بی پی نامش زمانی شرکت نفت ایران و انگلیس بود، همون شرکتی که در دوران نخست وزیری محمد مصدق با دولت او بر سر مالکیت نفت رویارو شد. حالا تا چه حد این سابقه میتونه این بار به نفع عقد قرارداد بین بی پی و ایران تموم بشه؟
ببینید، این فروش مسئله جدیدی است و این ارتباطی به سرمایه گذاری های داخلی ایران پیدا نخواهد کرد، ولی مسئله اینجاست که این تحریم های جدید راه معاملات پولی برای ایران رو میبنده و هر گونه ترانزکشنی که درش معاملات دلاری به خصوص باشه بلافاصله تحت ضربین نگاه خزانه داری آمریکا قرار میگیره و بلافاصله روش کنترل میذارن که هیچ نوع انتقال پولی از طریق بانک ها به سود ایران نشه. بنابراین باید دید که این معامله آیا از این راه میشود کنترل بشه یا نه، و من برام روشن نیست که فروش این میدان در خارج از ایران توسط بریتیش پترولیوم به شرکت دیگری چگونه میتواند با این تحریم ها در حقیقت در تضاد باشه. این رو بنده برام روشن نیست.
حالا به گزارش رویترز شرکت نفتی توتال که به تازگی در واشنگتن دفتری تأسیس کرده منتظره ببینه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره عقد قرارداد نفت ایران چه سیاستی رو دنبال خواهد کرد. عقد قرارداد میان بی پی و سرکا انرژی میتونه مشکل گشای کار توتال باشه اگه پیش بره، یا مناسبات اقتصادی آمریکا با بریتانیا و فرانسه ماهیتا فرق داره؟
شرکت توتال الان تنها شرکت خارجی است که با ایران قرارداد منعقد کرده برای توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی، ولی هنوز هیچ گونه اقدامی برای سرمایه گذاری به عمل نیاورده، چون منتظر ببینه این نوع تحریم ها چگونه اثر میذاره روی همکاریش در داخل ایران، چون شریک ایرانی داره و آیا اون شریک ایرانی درش سهام سپاه پاسداران هست یا خیر. اینا همه علامت سواله و برای همین هست که توتال منتظر ببینه نحوه اجرای این تحریم ها چگونه خواهد بود و چه اثراتی روی فعالیتش در ایران خواهد داشت. اون موقع تصمیم خواهد گرفت که آیا شروع به سرمایه گذاری و فعالیت خواهد کرد یا خیر.
پرویز مینا مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در دوران پیش از انقلاب بود و با همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره موضوع شرکت ایران و یک شرکت بریتانیایی شرکت بی پی گفتگو میکرد که احتمال داره که این شراکت حوزه جدیدی باشه از چالش تحریم های آمریکا علیه ایران. اما پرونده مالی بابک زنجانی بازرگان میلیاردر زندانی در ایران بی تردید یکی از پیچیده ترین پرونده های قضایی یک دهه گذشته در ایران است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که آقای زنجانی وعده داده تا 10 روز دیگر نسبت به تسویه بدهی خود به وزارت نفت اقدام کند. در همین زمینه گفتگوی کردم ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین و نخست از او درباره علت عملی نشدن تسویه بدهی بابک زنجانی پرسیدم. احسان مهرابی،
آقای زنجانی بارها این وعده رو مطرح کرده و وکیل ایشون و خودشون در پاسخ به شرکت ملی نفت اعلام کردن که حساب‌هایی که این شرکت معرفی کرده قابلیت اینکه پول بهش ریخته بشه نداشته و یا حساب‌هایی بوده که عملاً بلوکه می‌شده. اما وکلای شرکت نفت اعلام کردن که اونها حاضرن حتی آقای زنجانی پول رو به حساب‌های بلوکه شده بریزه و بالاخره این پول‌ها از تحریم و که شدن در میاد و نصیب شرکت ملی نفت میشه، اما تا به حال این پولها پرداخت نشده. مقامات وزارت نفت از جمله آقای زنگنه وزیر نفت معتقدن که این پولها کلا از بین رفته و پولی وجود نداره. حتی اگر صحبت اونها درست نباشه و پولی وجود داشته باشه، اینجا موضوع اعتماد آقای زنجانی به قوه قضاییه مطرحه، چرا که در پرونده‌های مشابه مانند مهافری خسروی یا پرونده‌های مالی در این با وجود اینکه اون افراد پول دولت رو پرداخت کردن و همه بدهی هاشون پرداخت شده، اما در نهایت اعدام شدن. الان هم آقای زنجانی اگر این پول رو داشته باشه در نهایت نمیتونه اعتماد بکنه که پول رو واریز بکنه، چرا که ممکنه بعدش اعدام بشه.
حالا آقای مهرابی، در سالهای بعد از انقلاب پرونده های قضایی مالی بسیاری مطرح شده، اما به نظر میرسه که پرونده بابک زنجانی از یک پیچیدگی خاصی برخورداره. این پیچیدگی خاص به خاطر چی هست؟ چه عواملی پشت این پرونده هستند؟
این پرونده برخلاف پرونده‌های قبلی ابعاد بین‌المللی هم داشته و اموال آقای زنجانی در خارج از کشور هم وجود دارن. از طرف دیگه این پرونده بیشتر از همه پرونده‌های دیگه با نهادهای حکومتی گره خورده و آقای زنجانی به این دلیل که در موضوع دور زدن تحریم‌ها در واقع حضور داشته، پرونده‌اش یک بُعد امنیتی، سیاسی و بین‌المللی هم داره. به نوعی این اتفاق مانند عملیات نجات گروگان میمونه، یعنی به این معنا که همزمان باید پولها داده بشه و همزمان باید آقای زنجانی آزاد بشه و بتونه از کشور خارج بشه که مطمئن بشه اعدام نمیشه. یکی از راه‌ها اینه که به طور مثال اگر این پول وجود داشته باشه، این حجم از بدهی آقای زنجانی به عنوان وثیقه براش در نظر گرفته بشه و بعد از آزادی ایشون و مثلا خروجشون از ایران قوه قضاییه بتونه اون پول‌ها رو ضبط بکنه.
آقای مهرابی، میدونیم که اتفاقات پرونده بابک زنجانی از جمله مسائلی بوده که باعث اختلاف، چالش زیاد بین دولت حسن روحانی و قوه قضاییه شده. دولت حسن روحانی از پرونده بابک زنجانی به دنبال چه هست؟ آیا اگر طلبش رو بگیره، چیزی هلوش 4 میلیارد دلار، به نظر شما دولت قانع خواهد شد و پیگیر پرونده نخواهد شد؟
دولت علاوه بر طلبش معتقده که مقامات دولت آقای احمدی نژاد که به نوعی حمایت کردن آقای زنجانی را، باید در این پرونده به اقداماتشون رسیدگی میشد، اما قوه قضاییه قاعدتا این کار را نمیکنه، چرا که اگه بخواد این اقدام را انجام بده، بار دیگه موضوع اثرات تحریم ها که آقای خامنه ای و نزدیکانشون سعی میکنن اون را نادیده بگیرن دوباره آشکار میشه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین بود و ارزیابی داشت به پرونده بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر زندانی در ایران. به چند پیام تلفنی شما همراهان گرامی گوش می‌کنیم.
عجب روزگاری است. آقای منتظری دادستان کل کشور ایران 5 سال بعد از اتمام دوره دوم آقای احمدی نژاد تازه شروع کردن به گفتن تخلفات ایشون. آقای منتظری یادشون رفته که بچه های مردم رو کشتن، تجاوز کردن بهشون، از باماشین روشون رفتن که آقای احمدی نژاد برای 4 سال دیگه ما تحمیل بکنن. ایشون تازه یادشون اومده که چه تخلفاتی کردن. آقای منتظری، شما چه تخلفاتی کردی با جناب آقای خامنه ای که ایشون رو 4 سال به ما تحمیل کردید؟ این چه ظلمی بود که شما به ملت ایران کردید؟ تازه میفهمین حالا که افتاده به جون شما تازه صداتون در میاد؟
آقای سعید مرتضوی 2 سال زندانی براشون بریدن. 2 سال زندانی که اصلا وجود نداره، ایشون زندان نخواهند رفت. و در ضمن آقای خامنه‌ای، میخواستم به شما بگم که اگر واقعا فرزند خودتون رو چنان بلایی سرش در میآوردن، تجاوز و شکنجه، در اثر تجاوز و شکنجه میمرد، آیا شما چه کار میکردین؟ بلا فاصله بالای دار میبردین. ایشون چند ساله دارن راه میرن و برای خودشون عشق و حال میکنن.
من یه پیامی دارم برای آقای احمدی نژاد که میگه اگر فلان کار خواستن کنن از روی جنازه من باید بگذرن، از روی جنازه از تو گنده تراش هم میگذرن. 8 سال روزگار چیکار کردی؟ جز که گفتی قطعنامه رو، گفتی کاغذ پاره هست، مردم رو بدبخت کردی، کشور رو بدبخت کردی. هر آتشی الان داره بلند میشه از گور تو، از رو جنازه بزرگتر از تو هم میگذرن. مگه به مردم نگفتی خس و خاشاک؟ و چه توقعی از مردم داری؟ حمایتی از تو نمی کنه. آقای خامنه ای، اگر گفته بودی که بانوان دوچرخ سواری کنن، تعجب بود. تعجب نیست، چون داعش، القاعده، طالبان، شما در یه ردیف یک خط و در یه مذهب هستید. توقعی از شما نیست، از یک قشن و یک خانواده هستید، دیگه توقعی نیست دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات.
شاعر 48 ساله اهل شهرستان آران و بیدگل، همسر و پدر 4 فرزند است. شغلش آزاد و سرگرمیش شاعری است، اما اخیراً در دادگاه انقلاب شهرستان آران و بیدگل به 3 سال زندان و 3 سال تبعید محکوم شده است. محمد مهدوی فر به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده، به دلیل فعالیت‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی و انتشار اشعار، مطالب و نامه‌های انتقادی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. محمد مهدوی فر علاوه بر این اتهام ها به ارتباط با دول متخاصم هم متهم شده بود که در دادگاه از این اتهام تبرئه شد، اما او پرونده مفتوح دیگری هم دارد به اتهام نشر اکاذیب که هنوز هیچ حکمی برایش صادر نشده است. این فعال شبکه‌های اجتماعی که پیشتر هم بارها احضار و بازداشت شده بود، اولین بار در سال 94 پس از سرودن یک مثنوی 32 بیتی به نام الفبا و خواندن آن در محافل و انجمن‌های ادبی شهر کاشان احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او در پی این بازجویی ها به نشر اکاذیب متهم شد و شعبه 105 دادگاه کیفری کاشان در آذر ماه سال 94 او را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. این حکم در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر اصفهان به 3 میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد. محمد مهدوی فر بار دیگر در تابستان سال 95 توسط ماموران اطلاعات سپاه کاشان بازداشت شد، 1.5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و نهایتاً با وثیقه آزاد شد. اما این آزادی چندان دوامی نداشت و او 6 ماه بعد، یعنی اوایل خرداد ماه سال 96، بار دیگر به مدت 4 ماه بازداشت شد. محمد مهدوی فر به تازگی به طور موقت تا زمان ابلاغ رأی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از زندان آزاد شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.